به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام و ادب خدمت استادان ارزشمند و دانشجویان گرامی. دنباله مباحث نمی از مثنوی، شرح مثنوی معنوی خدمت دوستان هستیم. انشاءالله امیدوارم که مقبول بیفتد. در داستان پیر چنگی بودیم. در میانه داستان خب حضرت مولانا به نکات معرفتی و احادیث و آیات قرآن اشاراتی کرده بود. یه بخشی از اون تفسیر یکی از احادیث حضرت نبی مکرم اسلام هست که پیامبر یه حدیثی رو مولانا از پیامبر نقل میکنه و این حدیث رو شرح و تفسیر و بسط میده در مثنوی معنوی. حدیث اینه که در واقع اللهم اعط کل منفق خلفا، اللهم اعط کل ممسک تلفا. بیان کردن اون که منفق، کسی که انفاق میکنه در راه خدا، و کسی که ممسک است و در واقع مصرف است و ممسک، این حدیث رو اینجوری شروع میکنه. گفت پیغمبر که دائم بهر پند دو فرشته خوش منادا می کنند. خب دو فرشته خوش منادا می کنند. پیامبر فرمود که دو فرشته هستن که دائما برای پند و نصیحت کردن ندای خوش می زنن و این مطلب رو ندا می زنن که روزی نیست که بندگان حق به بامداد در آیند، اگر آن که دو فرشته از آسمان فرود میاد. میگه که یکی میگوید خدایا بخشندگان رو عوض بده، منفقان رو، و دیگری میگه خدایا مردم ممسک و خسیس رو تبایی مال بده. این حدیث رو حضرت مولانا در چند بیت تفسیر میکند و تعبیر میکند. حالا اینکه این حدیث در واقع استنادش از کجاست و حضرت مولانا این حدیث از کجا گرفته، خود در شعرهای مختلف به این حدیث اشارت شده و در کتاب احادیث مثنوی هم با این حدیث ذکر شده. عرض می‌کنم این در واقع اعتبار این حدیث رو عرض می‌کنم که مولانا هم قطعا حدیث شناس بوده و این نبوده که حالا بخواد یه حدیثی رو، یه نکته‌ای رو از پیامبر یا از دیگری نقل بکنه بدونی که اسناد اون توجه نکرده باشه. که خدایا منفقان را سیر دار، هر درمشان را عوض ده صد هزار. خدایا انفاق کنندگان را بی نیاز بکن و در برابر هر درهمی که اینها انفاق میکنن صدها هزار عوض بده. البته بحث این که حالا عدد در ادبیات فارسی چرا عدد به کار میره، ولی مبحثی است. خود عدد در زبان فارسی نماد است. عدد کم نماد قلیله و عدد زیاد نماد کثرته. این که حالا فرموده صد هزار یعنی زیاد، یعنی پس عدد رو اگه با میخوایم محاسبه بکنیم در حوزه ادبیات فارسی، عدد تنها عدد محسوب نمی شود، نماد در واقع قلت و کثرت است. ای خدایا ممسکان را در جهان تو مده الا زیان اندر زیان. ای خدا انسانهای ممسک، انسانهای بخیل، انسانهای تنگ چشم رو در جهان چیزی مده مگر زیان اندر زیان، به اونا زیان. و مولانا نگاهش به امساک و انفاق دو تا مقوله هست. ببینید در قرآن هم ما داریم در باب انفاق که انسانی که مالی داره، ثروتی داره، دارایی داره، خداوند او عطا کرده و اون دارایی رو در راه خدا به برای در واقع خلق خدا که عیال خدا محسوب می شوند، بخشی از مال رو که خدا داده با اینها به در راه خدا در واقع انفاق کنند. حالا انفاق هم باز خیلی مبحث داره. انفاقی که انسان چیزی که دوست داره باید انفاق کنه، و چون در دهه کرامت هم قرار داریم ائمه ما بی ویژه حضرت امام حسن، از امام حسن، حضرت معصومه، امام رضا، همه ائمه که شما نگاه بکنید بارها اموال خودشون در راه خدا میدادن بدون هیچ منتی، بدون هیچ در واقع چیزی، اینو میدادن به فقیر. و در روایت داریم که حضرت امام حسن چند بار کل اموالشو در راه خدا داد که دیگه نشست طوری که دیگه هیچی نداشت، ولی خداوند فرمود که اونایی که انفاق میکنن خداوند در برابرش از اون مزرعه خودش، از اون در واقع چیز خودش به اون میبخشه، اونا غنی میکنه. مولانا نگاهش به امساک، به انفاق رو دو مقوله سوری و سطحی نمیبینه، بلکه این دو رو با هم ارتباط میده با شرایط خاص روحی و روانی جامعه ما، اون جامعه‌ای که امروز ممکن از مالی یه عده‌ای ثروتمند باشن، یه عده‌ای دارا باشن، یه عده‌ای در واقع در برابرش فقیر باشن. این فاصله فقر و غنا رو مولانا خیلی خوب تشخیص داده و از این رو حتی بعض وقتا تو اون بر اساس آیه قرآن انفاقای بیجا هم مولانا در مثنوی جاها نه رد کرده، قرآن رد میکنه. قرآن فرموده نه در واقع اون دست بر گردن قرار بده که هیچ نبخش، ید الله مقبودی، دست شو در واقع بر گردن قرار بده نده، و نه آنچنان در واقع بس پاش کن که دیگه هیچ بر خود نمونه. بلکه در باب انفاق هم در واقع خداوند و قرآن و روایات این بحث اعتدال رو در نظر گرفتن که انسان بله در هم نه ممسکی باشه، نه بخیل و تنگ چشم باشد، نه آنچنان ببخشه که دیگه چیزی برای خودش نمونه. حالا در باب ائمه ما و امامان معصوم مقولش فرق میکند. امامی که تمام انبار در راه خدا میده و در عبد میستاند، ای بسا امساک که از انفاق به مال حق را جز به امر حق مده. مولانا اینجا تأکید میکنه چه بسا امساکی که از انفاق بهتر و بالاتر است. مال حق را نباید در راه غیر از خودش خرج کنیم، غیر از خودش نباید مال حق را صرف کنیم. تا عوض یابی تو گنج بیکران، تا نباشی از عداد کافران. تا اینکه از بارگاه خداوند گنج و زر بیکران بیابی و از شمار کافران محسوب نشوی و اسرافگر هم در واقع محسوب نشوی، قلمداد نکنند را. چنان که حضرت امیر هم فرموده که الا به ان اعطاء المال فی غیر حقی تبذیر و اسراف. حضرت امیر هم فرموده در نهج البلاغه هست، مرحوم فیض هم در خطبه 126 نهج البلاغه حضرت این نکته رو عرض میکنه که بدانید که بخشیدن نابجای مال اسراف و تبذیر است. پس اون بس اعتدالی که در انفاق هم هست رعایتش بسیار در واقع کلیدی و مهم است. کشتران یا کشتران یا کشتران، کشتران قربان همی کردن تا چیره گردد تیغشان بر مصطفی. کافرها و کافران برای اینکه بر حضرت پیامبر، بر رسول اکرم در واقع در جنگ پیروز بشوند، روزی 10 شتر قربانی میکردند. این در واقع شرح جنگ بدره که در جنگ بدر گویا کفار هم قربانی میکردند که بتونن بر پیامبر مسلط بشن، اونم یه قربانی برای خودش معصوم میکردند. امر حق را بازو از واصلی، امر حق را در نیابد هر دلی. امر حق و کار حق را از آن که واصل شده بپرس، کسی که رسیده به وصل، رسیده و اتصال به معشوق شده، از اون بپرس. زیرا او کسی که مرشد است، او کسی که پیر طریقت است، او کسی که به در واقع اتصال رسیده، عالم را بر امر حق طلب میکنه و این رو میدونه که امر حق را هر دلی در نمیابد. واصل که مولانا اینجا تأکید کرده در این بیت، کسی که از خودش آزاد شده و به حق پیوسته باشه. پس وصل نهایت سیر یک عارف است، یه سالک نهایت سیرش و نهایت سلوکش زمانی که متصل میشه به حضرت حق. سالک مرحله سلوک رو، سالک معمولا مرحله سلوک رو به پایان نمیرسونه مگر اینکه از صفات بهیمی، از صفات حیوانی بگذره و متصل بشه به اون. مولانا هم برای انفاق نابجا دو مثال قرار میده، اینایی که انفاقشون نابجاست. چون غلام یاقی کو عدل کرد، مال شب بر یاقیانش بز کرد. مثال اول اینه که یک غلام یاقی عصیانگری که مال شاه را بر دشمنان شاه بز میکنه، یه غلام یاقی اموال پادشاه رو میگیره میره در گلوی در واقع دشمنان پادشاه. شگفتا و عجبا که این غلام نادان است، این کارش را عین عدالت میپنداره خودش. در روزگار گذشته مرسوم بوده که شاهان و امیران بردگان رو تربیت میکردن و گاهی نیز در واقع اونها رو برای لذات نفسانی هم به کار میبردن. معمولاً بعض اوقات بردگان تو دولت هم که فرصت پیدا میکردن سر به عصیان میبردن، وقتی که در واقع ظلم و تباهی بر این در واقع بندگان قرار میشد، این بندگان میومدن ظلم میکردن، چون در جواب ظلم پادشاه میومدن این کار رو میکردن که مناسب نبود. در نبی انذار اهل غفلت است، کان همه انفاقهاشان حسد است. نبی به معنی قرآن، نبی قرآن، چنان که خداوند هم در قرآن کریم غلامان و مشرکان را تعدید فرموده، اون غافلان و غلامان و مشرکان را تعدید کرده که انفاق آنان در روز رستاخیز نتیجه‌ای و ثمره‌ای جز حسد بر اونها نداره. در آیه 36 سوره انفال فرماد که ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. کافران اموال خود را انفاق میکنند تا اینکه راه خدا را به روی بندگان ببندند، پس به زودی مالهایشان بر سر این پندار یاوه برود و حسرتی بر دل اونها میمونه و اونها مغلوب خواهند شد. عدل این یاقی و عدل این یاقی و دادش نزد شاه چه فضایت، دوری و روی سیاه. عدل و داد، عدل و دادی که تو ذهن این غلامان هست، این غلامان سرکش هست، در نزد پادشاه چیزی جز در واقع بدی و بدبختی و روسیایی در بارگاه پادشاه بر اونها نمونه. پس اگه نگاه بکنیم، بعد مثال دیده مولانا، سروران مکه در حرب رسول بودشان قربان به امید قبول. مثال دوم که مولانا میزنه اینه که سران و بزرگان مکه در جنگ با حضرت پیامبر امیدوار بودن که قربانی اونها مقبول میشه و پیامبر غلبه پیدا کنن و در جنگ پیروز میشه. پس مولانا انفاق نابجا رو در دو مثل و دو عنوان ذکر کرده که درباره غلامان یاقی بود، که غلامی که برخلاف میل شاه خزانه رو در اختیار دشمن میگذاشت، و دوم هم انفاق سران مکه که فکر میکردن با انفاق میتونن بر پیامبر غالب بشن. بهر این مؤمن هم میگوید زبیم در نماز اهد صراط المستقیم. از ترس در واقع ادا نکردن، این انفاق نکردن مال در جای مناسبش، یکی مؤمن هر روز در نمازش میگه ما را به راه راست راهنمایی فرما، تا انفاق را به جا و در جای خودش به کار ببریم نه بی جا. پس اگه نگاه بکنید همه اینها، نگاه مولانا در واقع نگاه میانه روی در انفاق، حتی بعض وقت امساکیست که مولانا بهش توجه میکنه، و این حدیث رو حضرت مولانا دقیقا داره مورد بررسی و موشکافی قرار میده. نان دهی از بحر حق نانت دهند، جان دهی از بحر حق جانت دهند. باز این بیت نگاه فرمایید، اگه در راه خدا نان بدهد در مقابل اون نان بهش میدن، و اگر برای حق جان بدهی در عوض به تو جان خواهند داد. پس هیچ کدام از اعمال کوچک و بزرگ انسان ها در درگاه خداوند بدون پاداش نمی ماند. گر بریزد برگ های این چنار، برگ بی برگیش بخشد کردگار. اگر که به عنوان مثال اگر برگ های درخت چنار بریزه، خداوند در برابرش مجددن رو برگ عطا میکنه. گر نماند جو در دست تو مال، کی کند فضل الهت پای مال. اگر به واسطه بذل و بخشش و انفاق مال و دارایی تمام بشه و دستت خالی بشه، فضل خداوند و کرم خداوند نمیگذاره که تو پایمال شوی و در عوض به تو چند برابر خواهد داد. پس خلاصه مولانا در این چند بیت نگاهش در شرح اونه، هر که کارد گرده انبارش توهی، لیکن در مزرعه باشد بهی. وان که در انبار ماند و صرفه کرد، اشپش و موش و حوادث هاش خرد. هر که در راه خدا بزرفشانی کرد، مال داد، در واقع کشدار خدا بهش میده، اگر هم که مال رو نگه داشت و برای خودش، قطعا موش حوادث و شپش های روزگار اونا نابود خواهند کرد. انشالله که پیروز و موفق و سربلند باشید و السلام علیکم و رحمت الله.